أعوذ بالله من
الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن
كسی
الرحيم.
زرد نزده ها چرا یک سر خودت
الحمد
زرد
لله آره
من
من توی سیستم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خوب، امروز 11 اسفند ماه 1399 بحث ما تتمه بحث مصلحت و مصلحت حفظ نظام و به تبع بحث نظام. ما در خصوص بحث نظام جلسه دیروز عرض کردیم که نظام مخترع شارع نیست، به مقوله‌ای گفته میشه که مرکب باشه، یعنی داره اجزا باشه، این اجزا متراتب باشه، با هم دیگه منسجم باشه، هدفمند باشه و در نهایت یک کارایی یا کارآمدی مشخصی رو هم به تعبیری پیروی بکنه. برای این قضیه مثال زدیم به مثل خودرو در حوزه امور تجربی، گفتیم یک امور تجربی داریم در حوزه نظام که عملا نظام هست، سیستم هست، و به خودرو مثال زدیم که این خودرو زیر یعنی جز کلان هم نظام کلان داره و هم نظام خرد داره، و نظام خرد رو هم مثال زدیم به مثلا نظام ترمز، برق، بنزین و اینجور موارد، و در نهایت گفتیم که همه این موارد باید به گونه ای کنار هم جمع بشن تا در نهایت بتونن یک غایت و غرض مشخص رو بتونن هم حرکت ماشین و سلامت ماشین باشه رو به تعبیر پیگیری کن. در بعد از این قضیه گفتیم خیلی خوب، حالا فرض کنید که در امور تجربی اینطوریه، در علوم اعتباری و علوم انسانی هم طبیعتاً وقتی ما صحبت از یک علم میکنیم، از یک دانش میکنیم، انتظار ما اینه که روی کردش یعنی دو تا نکته داشته باشه، اینی که کار بکنه، عمل بکنه، مفید باشه، مؤثر باشه، زنده باشه به تعبیری، مثل یک ماشین که حرکت میکنه و کارکرد خودش رو داره، و به گونه مطلوب هم باشه، یعنی کارآمدی داشته باشه، اون مطلوبیت داشته باشه، رضایتمندی داشته باشه. مثل بحث ماشین که گفتم ماشین ممکنه حرکت بکنه، مشکلی هم نداشته باشه، اما چون اسباب رفاهی درش نیست، مثلا صندلیش صندلی نرمی نیست، یا مثلا در اون مونیتور برای نمایش نداره، یا مثلا هرچی، اقبال به او کم میشه یا زیبایی. لذا در همچنان که در علوم تجربی میان یک کاری میکنن و این شیء رو هم از حیث کارایی تضمین میکنن و هم بحث رضایتمندی، در علوم اعتباری هم باید این اتفاق افتاده باشه. و اون طرف هم بازم من عرض کردم که ممکنه یک شیء تجربی که نظام هست همه ابزاراش خوب باشه، اما به واسطه یک چیز که اون مثلا یک جزء نظام، یک نظام خرد، مثلا نظام بنزینش خراب باشه، ماشین حرکت نمیکنه. ممکنه همه جاش خوب باشه، اما یه جاش هم خراب باشه نمیشه، بلکه باید همه اجزا، مثل انسان دیگه، انسان به واسطه یک بیماری فقط در یک قسمت انسان، مثلا ممکنه به واسطه قلبش فقط اذیت میشه و ممکنه چه بسا فوت کنه، اما بقیهش خوبن. به واسطه ششش مثلا ممکنه، اما بقیهش خوبن. لذا هم باید همه با هم کار کنن، یک جز اگه خراب باشه اون نقطه ضعف و خرابیه، و همین که اگر همه هم کار کنن مطلوبیت رضایتمندی نداشته باشه بازم مشکل ایجاد میکنه. در حوزه علوم انسانی گفتیم که ما وقتی علوم رو نگاه میکنیم این علوم باید به گونه نظام باشن، یعنی همه اجزاء یک علم به گونه ای کنار هم قرار بگیرند که در نهایت یک کارکرد مشخصی داشته باشند و به غرض مشخصی حرکت کنند، اجزا باشند، اجزا با هم نسبت داشته باشند، هدف واحدی رو پیگیری کنند. و در حوزه دین، علوم دینی و علوم انسانی طبیعتاً انتظار اینه که یک مجموعه از علومی متناسب با همدیگه پیگیری کنن غرض و هدف رو، که مثلا هم غایت هم مبنا باشد یعنی عقاید، هم رفتار باشد شریعت و فقه، و هم اخلاق باشد از حیث اون مطلوبیت، کارآمدی، رضایتمندی، در نهایت با همدیگه بتونن یک وظیفه رو انجام بدن. به گونه ای نیست که من بگم مثلا من فقط بحث فقهی دارم میکنم. خب بله، بحث فقهی حتما پیوستهای عقیدتی دارد و حتما دنباله های اخلاقی هم دارد. نمیشه بگم آقا من فقهی رفتار میکنم به مباحث اخلاقیش توجه ندارم. خب نتیجهش این میشه که از حیث اخلاقی مثل خانواده پیوست فقهیش درسته، اما از اخلاقی وقتی نباشد همه فکر میکنن وظیفه‌شون باید کسی دیگه انجام بده، کسی وظیفه نداره. مثلا فرض کنید که مثلا چی انجام بده، خدمت شما عرض کنم که ظرف بشوره، کسی وظیفه انجام نداره که مثلا بیاد بچه رو مثلا فرض کنید که به عهده بگیره و کارهای خونه رو. طبیعتاً کارا همینطوری به هم به قول امروزی ها میگن ور میشه و اختلاف و دعوا و مشکلات و این حرفا طبیعتاً پیش میاد. این یک طرف قضیه. طرف دیگرش عرصه های مختلفه، یعنی ما در یک حکومت هم نظام اقتصاد باید داشته باشیم، هم نظام سیاست داشته باشیم، هم نظام فرهنگ داشته باشیم. نمیشه بگم من فقط با مثلا نظام سیاست کار دارم و نظام فرهنگ رو کار ندارم، چون اینها با هم دیگه یک مقوله مرتبطن. بازم عرض کردم نظامن و این نظام ها با هم دیگه دارن یک کارکردی رو انجام میدن و پیوست هم دیگه باید باشن تا به تعبیری اینها معنا پیدا کنن. در حوزه حوزه سیاست ما مثلا فرض کنید که اگه بخوام به صورت خاص تو بحث نظام سیاست رو بخوام بررسی کنم، در حوزه نظام سیاست ما یک مبنا داریم تو حوزه فلسفه سیاست یا فلسفه سیاسی، حالا به دو اعتبار هم هر دو درسته که حالا نمیخوام فعلا توضیحش بدم. یک بحث کلام داریم که مبانی و بنیادها اونم سر جای خودش، که اینها اصولا بنیادها و مبانیش رو ترسیم میکنن. یه بحث رفتار که عمدتا تو حوزه فقه سیاسیه. یه بحث شایستگی هاست که تو این شایستگی ها اون مقبولیت ها، مطلوبیت ها، رضایتمندی ها، یه بحث اخلاق سیاسیه که ما فقط توی فقه اگر بیایم فقط این کارو بکن اون کارو نکن، این بشین نشین پاشو، این خیلی رضایتمندی حاصل نمی کنه مگر اینکه انسان یک اخلاق رو هم در بر داشته باشه. و در نهایت حالا این سه نکته رو فرض کن داشته باشیم، یه نکته بسیار مهم دیگه این وسط برای نظام پیش میاد و اون بحث نظام موضوعیه. یعنی ما اگر نتوانیم موضوع رو بشناسیم، تفکیک قوا رو از توزیع قوا تشخیص بدیم، نظام اقتدارگرا رو از نظام فرض کنید که پارلمانی بشناسید، در نظام پارلمانی اقتضاعاتش رو نشناسید. خب طبعا نمیتونیم ما موضوع رو اگه خوب درک نکنیم نمیتونیم به یک جواب برسیم. به عبارت دیگه باید مسئله رو خوب تشخیص بدیم تا بعد از مسئله بتونیم به یک حکم مناسب هم برسیم. لذا مجموعه ای از علوم جامعه شناسی سیاسی به عنوان اینکه موضوع میشناسه یا علم سیاست هر دو اعتبارش، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی و اخلاق سیاسی باید بتونن نظام رو تشکیل. تا اینجا یک کار درست، اینا میشود نظام معرفتی. علاوه بر نظام معرفتی ما یک نظام ساختاری باید داشته باشیم، یعنی این نظام معرفتی که در ذهن ماست باید بتواند تبدیل بشود به یک نظام روی زمین. یعنی من عملا باید بتونم یک نظام سیاسی، یعنی حکومت رو تشکیل بدم بر پایه همین بنیادهای نظام معرفتی، همین چهارگانه پنجگانه ای که عرض کردم، یعنی نظام موضوع شناسی، نظام مبانی و عقیدتی، نظام رفتاری و نظام اخلاقی. اینها رو اگر کنار هم بخوایم داشته باشیم، یه نظام معرفتی در ذهن من شکل میگیره. همون نظام معرفتی که در ذهن من شکل میگیره اگر قرار بشه زمینی بشه و عملا در جامعه شکل بگیره، باید یک ساختار ایجاد کنم، باید یک نهاد ایجاد کنم، باید یک شیء مشخص خارجی رو ایجاد کنم. اقتصاد جز به واسطه ابزارهای موجود نمیتونم اقتصاد بزنم، بگم اقتصاد دارم اما این اقتصاد بانک نداره، این اقتصاد ابزار معاملاتی نداره، این اقتصاد پول نداره، این اقتصاد مثلا فرض کنید که سیستم تعاملی نداره. خب نمیشه، حتما باید براش یک ساختار ایجاد کنم. در بحث نظام سیاسی خب طبعا من باید براش یک ساختاری ایجاد کنم که اون ساختارم حتما بحث حکومت و دولت. حالا مسئله اینه که ما برای یک حکومت و دولت چه ساختاری باید در نظر بگیریم. قطعا بحث ساختار و نظام ساختاری باید متناسب با نظام ذهنی و معرفتی باشه. یعنی نمیشود من بگویم که من نظام معرفتی من مثلا فرض کنید بلائیه، مبتنی بر خدای، مبتنی بر توحیده، و از اون طرف نقش خدا رو در حاکمیت نبینم. دیگه بحث مثلا به جای ولایت بگویم که نه ولایت دیگه نداریم، امتداد توحید دیگه نداریم، بلکه در نهایت هرچه مردم گفتن. خیلی خب این که توجیه نداره که مردم بیان هرچه گفتن گفتن و حال اینکه نظام مال خداست. اگر گفتیم ان الحکم الا لله، طبعا باید بگیم که نظام اداره هم مال خداست و خدا باید به تعبیری تعیین تکلیف کنه و به ما نکته ای رو بگه. مشروعیت مال خداست، حکومت مال خداست. اگر خونه مال آقای زیده، نمیتونم بگم آقایون بقیه بیان اینجا ساکن بشن، به زید ربطی نداره. پس مشروعیت مال خداست. از اون طرف خب حالا این ساختار رو من ساختار متکثر ببینم که مثل نظام های غربی هرچه مردم گفتند و در رأس نظام گفتن قرار بگیره، که نمیشه. یعنی مردم بیان رئیس جمهور انتخاب کنن، مردم بیان مجلس انتخاب کنن، مردم خب اون وسط این مبنای ما کجا میره؟ از حیث رفتاری ما فرض کردیم که باید تابع شریعت باشیم و مدل رفتاری ما تابع شریعت باشه. چطور میشه ما مدل رفتاریمون بشه از شریعت اما در این حال بریم قوانینمون رو تابع نظر مردم بدونیم، هرچی مردم گفتن؟ خب مردم بیان فردا بگن مثلا فرض کنید که سخت جنین آزاد بشه، خب میتونیم چنین کاری بکنیم؟ نمیشه، چون که مبانی ما اجازه نمیده. حالا از حیث ساختاری طبیعتا باید نظامی باشد که متناسب با مبانی ما باشد، از حیث رفتاری متناسب با شریعت باشد، از حیث اخلاق هم همینطور. خب حالا من دو تا مثال میزنم. ببین مثلا ما در حوزه نظام سیاسی یکی مثل مرحوم نائینی رو داریم که مرحوم نائینی میاد نظریه مشروطه سلطنتی رو ارائه میکنه. همین مؤلفه هایی که امروز با تو جمهوری اسلامی داریم، یعنی بحث تفکیک قوا، بحث پارلمان، بحث انتخابات، بحث مرزها، همه این رو داره. اما ساختار اصلیش چیه؟ که سلطانی باشد، این سلطان توسط دیگران نه اصلا به خدا و پیامبر و مردم هم ربطی نداره، به زور اومده. حالا ما به خاطر اینکه بخوایم او رو از استبداد دور کنیم، بیام یک پارلمان درست میکنیم، یک مثلا که این رو یه قدی مقید کنیم. خب اصلا از اساس سلطنت نامتناسب و نامطلوب است، تا اینکه ما بخوایم بیام نداره این رو مقید و محدودش کنیم. در جمهوری اسلامی آمدیم گفتیم که حاکمیت مال خداست، حاکمیت مال ولی فقیه به عنوان خلیفه است، لذا اومدیم ساختار رو به گونه ای چیدیم که قوای سگانه به عنوان ابزارها و ایادی ولی فقیه کمک کنن به اون. خب اینجا ما میتونیم توجیه کنیم، بگیم این ساختاریه که در قبلی هم انتخابات داشتیم، اینجا انتخابات داریم، یعنی تو مشروط هم انتخابات داریم، اینجا هم داریم. اما انتخابات که توی مشروطه است در راستای ساختار خدمت شما از کنم سلطنته و محدود کردن سلطنته. اینجا تفکیک قوا داریم در راستای تسهیل امر ولایت. خیلی با هم دیگه فرق میکنن، اصلا اون ساختار متناسب با مبانی نیست، اون ساختار متناسب با اون نظام معرفتی ما نیست، یعنی مبتنی بر اون نیست. البته مرحوم نائینی خواهد گفت که بله حرف درستیه، اما علتش اینه که ما این کارو کردیم به خاطر اینکه نمیتونستیم یه حاکم جدید مطلوبی رو ایجاد کنیم، مجبور بودیم با این حاکم کنار بیایم، اما گفتیم حالا این حاکم رو بیایم مقید کنیم، حاکم رو یه قدری محدودش کنیم. حکم ثانوی مبتنی بر نظام معرفتی ما نیست. بله اونجا ممکنه بگه، و اما از حیث شکل، حالا ساختار که عرض کردم ساختار کلیش باید ساختار نظام ولایت باشد، اما از حیث شکلی حالا این وسط آیا نظامی باشد که حاکم ولی خودش بیاد منصوب بکند هر کسی رو دلش خواست، یا اینکه مثل مالکشتر رو انتخاب کرده به مردم هم ربطی نداره، یا اینکه نه در برعهده مردم بگذاریم مردم هم دخیل باشن. اینها دیگه مقولات مخترع شرعی نیست که ما تابع او باشیم، بلکه میشود از او استفاده کرد، میشه او رو به تعبیری به کار گرفت برای کارآمدی، کارایی یا مطلوبیت نظام. لذا توی نظام سیاسی امروز ما در انتخابات رو با اینکه مقوله مخترع شارعی نیست، مقوله غربیه، اما وارد کردن. نکته اینه آیا میتونم یک جزء از این نظام رو، مثل فرض کنید که مثلا نظام برقی یک ماشین مسابقه ای رو بیارم بذارم برای یک ماشین مثلا فرض کنید که توی بیابون میخواد بره، قدرتیه، سرعتی رو با قدرتی عوض کنم. خب قطعا نمیشه چنین کاری. چه شد؟
جز مرغ داره هستی دفعه تبخیم هم داره هستی دفعه جز مرغ داره
صدای آقا حمید این وسط نمیدونم سوال
یا باتی.
خیلی خوب، ما برای اینکه این خرده نظام ها رو که اگر توی یک سیستم بیاریم، این خرده نظام ها رو ممکن از جای دیگه بگیریم، اما اگر نتونیم این رو نسبت به یک سیستم موجود بومی کنیم، بازسازی کنیم، اون دیگه قابلیت رو نخواهد داشت. یعنی سیستم ترمز پراید برای ماشین فراری مثلا کارایی نخواهد داشت، به دردش نمیخوره. لذا ما باید این رو بیاییم به گونه بازخوانی کنیم که برای او باشه. ما در این حوزه، در حوزه ابزارها، ابزارها رو به گونه بازخوانی میکنیم که متناسب سازی بشود برای این. لذا اگر ما بحث انتخابات رو از یه جایی میگیریم و برای اینجا میخوایم استفاده کنیم، میگیم خیلی خوب، این به گونه ای باید باشد این انتخابات که متناسب با نظام رفتاری پیشینی ما باشد. و همین خاطر چیکار میکنیم؟ میگیم خیلی خوب، انتخابات یعنی چی؟ حالا این مثال میزنم، میگیم انتخابات یعنی نظر اکثریت. میگیم خیلی خوب، نظر اکثریت که موجد ارزش نمیشود. میگیم انتخابات اگه مردم اکثریت رأی دادن ایجاد ارزش بکنند، یعنی مردم بگویند که فردا مثلا فرض کنید که همجنس بازی آزاد باشد، ایجاد، یعنی با اگه مردم بگویند ارزش ایجاد بشود، که درست نیست، مبانی ما سازگار نیست. اما از یک طرف دیگه اگر مردم در محدوده ارزش ها بیایند و اختیار کنند برخی از موارد رو بین الف و ب، آیا الف درست است یا ب، این گونه بشود یا اون گونه، برای اینجور رای مردم میتونه تاثیرگذار باشه. لذا انتخابات در حوزه، در محدوده ارزش ها من این نداره، اما فراتر از ارزش ها فایده نداره. لذا ما در بحث رأی مردم بین دموکراسی ارزشی و مثلا فرض کن شکلی فرق می‌ذاره. لذا میریم سراغ مردم سالاری دینی، یعنی مدل بومی خودمون رو ارائه می‌کنیم تا نظام ما نظام متناسب با خودمون باشه. نمیتونیم بگیم که نظام اقتصاد اسلامی اما بانک با همه ویژگی‌های غربی، قطعا این کار درست نیست. نکته دیگه عرض بکنم که قدری به بحثمون یک جهت دیگه هم بهش اضافه کرده باشیم، ما در بحث فقه نظام که چون صحبتمون نظام دیگه، نظام و نظام سازی و فقه نظام، ما در بحث فقه نظام یک فقه نظام به معنای مضاف و مضاف الیه داریم، یک فقه نظام به معنای صفت و موصوف داریم. وقتی صحبت از فقه نظام به معنای مضاف و مضاف الیه میکنیم، یعنی فقهی که متناسب با نظام حالا یا ساختاری یا نظام معرفتی باشد، یعنی فقهی که متناسب با نظام بالادستی ما باشد، یعنی نظام عقایدی ما باشد، فقهی که متناسب با خدمت شما عرض کنم که نظام اخلاقی ما باشد، نظام ساختاری ما باشد. یه وقتی میگیم نه، فقه نظام به معنای فقه نظام سیاسی موجود، یعنی این نظام سیاسی موجود اگر قرار بشه به گونه مطلوب ارائه بشود، این فقه باید این نظام اداره کنه. خب حالا چون نظام موجود یک نظامیه که کثیر الاضلاع، یعنی اقتصاد دارد، سیاست دارد، فرهنگ دارد، نمیدونم امنیت دارد، طبیعتاً فقه باید برای این نظام و اداره اون فکری بکند. اینجا وقتی صحبت از فقه نظام به معنای مضاف و مضاف الیه میکنیم، یعنی فقه حکومتی، فقهی که باید نظام اداره کشور رو پیش ببره. یه وقتی میگیم نه، فقه نظام به معنای موصوف صفته، یعنی فقهی که نظاممنده، نظام وارث، سیستماتیکه، حالا شاید این تعبیر قدی ناقصیه اما یا سیستماتیکه. برای فقه نظام به معنای موصوف و صفت که فقه باید نظام واره باشد، کسی میگوید که خب فقه ما همواره نظام واره بود، مگر ما فقه غیر نظامواره یا غیر سیستماتیک هم مگه داریم؟ همیشه فقه ما مبتنی بر یک مبانی بوده، فقه ما همیشه مبتنی بر اخلاق بوده، همیشه، یعنی ربطی به این نداره چه در فقه فردی چه فقه حکومتی، همواره یک نظام پیشینی داشته، همواره یک منطقه پیشینی داشته. نمیشه گفت که آقا شما فقه، شما الان میخوای فقه نظام درست کنی و الان باید این نظام و سیستم رو در او وارد کنی. همواره اجتهاد، یعنی این که من نگاه میکردم فقه هم رو، مناسباتش رو، تناسبهاش رو بعد حکم میکردم. در اینجا باید یک توضیح اضافه بکنم در بحث فقه نظام. ما چند تا اصطلاح داریم، اصطلاح توضیح بدم. یه اصطلاح ما فقه فردی داریم، یه اصطلاح فقه فرد داریم. ما یه وقتی فقه، من فقه در مورد فرد، در مورد آقای زید و عمرو نمیدونم، یا در مورد آشپز و در مورد کارگر و در مورد راننده، و یه وقتی فقه من اینه، دارم در مورد فرد صحبت میکنم، یک صنف صحبت میکنم. یه وقتی نه، فقه من فقهش در مورد فرد نیست، اما روی کردش فردیه. یه در مورد جامعه هم که صحبت میکنم با روی کرده فردی صحبت میکنم. یه وقتیه که باز، حالا این یه اصطلاح فقه فرد و فقه فردی، یه اصطلاح دارم فقه اجتماع و فقه اجتماعی. یه وقتی فقه من در مورد اجتماعه، یعنی در مورد ماهیت ها، ماهیت جوامع، ماهیت اون چیزی به نوع مردم برمیگرده، یه وقتی نه، همین فقه اجتماع من مبتنی بر یک نگاه اجتماعیه. یعنی فقه من فقه اجتماع نیست، فقه اجتماعیه، با روی کرده اجتماعی صورت میگیره، طبیعتا دیگر روی کرده فردی مثلا نداره، روی کرده متناسب با نگاه به یک فرد در اداره نیست، و طبیعتا این هم با همگی میتواند متفاوت باشه. یا فقه حکومت و فقه حکومتی، نمیخوام تک تک توضیح بدم، یعنی یه وقت فقه من فقه فرده، وقت روی کردش فردیه، فقه حکومت روی کردش حکومتیه، حتی فقه تمدن روی کردش تمدنی، هر دو با هم یه فرق میکنه. ما در بحث فقه نظام، ما یه وقتی میگیم فقه نظام، یعنی فقهی که قرار است یک نظام سیاسی بپردازد، یعنی همین حکومته بپردازد. یه وقتی نه، فقه من قرار است فقه نظامواره باشد. اونی که ما داریم الان بعضش بحث میکنیم و از فقه نظام ذیل مصلحت نظام داریم بحث میکنیم، فقهی که دو تا ویژگی رو داشته باشه. یک، فقه نظام باشد، یعنی متناسب با اداره یک کشور باشد، اون فقه حکومتی. نکته دوم این است که این فقه نظام بر اساس روی کرده نظام واره و سیستماتیک باشد. این حرف رو چرا میزنیم؟ عده ممکنه بگن آقا جو ما نیازی به، بله، فقه نظام داریم به معنای فقه حکومتی، فقهی که به حکومت میخواد بپردازه، اما این فقه نظام به معنای فقه حکومتی ضرورتا نیازی مبتنی بر یک نظام واره ای باشد، سیستماتیک باشد، به خاطر اینکه این فقه پر است از تعبدیات، پر است از نصوص. نمیشه بگیم آقا جان اینا چون فلان، این میشه قیاس، میشه مقایسه کردن فلان چیز چون اینجوری نمیدونم اینطوری، اینکه فقه ما مردوده. لذا در فقه بیاییم، اونایی که این حرفو میزنن و پیشنهاد میکنن، ما در فقه بیاییم بر اساس همین احکامی که داریم، همین احکام حلیت و حرمت، اباحه، نمیدونم همین چیزی که تو فقه ما هست، بر همین اساس اداره کنیم، نه یک نظام مبتنی بر یک نظام پیشینی، چون نظام پیشینی کارو خراب میکنه، نظام پیشینی ما رو به قیاس چه واسه دوچار میکنه. لذا اونایی که فقه نظام به معنای فقه نظام واره رو، فقه مبتنی بر یک نظام پیشینی رو انکار میکنن، عمدتا میگن ما فقه نظام به معنای مضاف مضاف الیه داریم، فقه حکومتیه، اما فقه نظام به معنای نظام، یعنی این فقه نظام ما به معنای مضاف مضاف الیه، فقه حکومتی ما مبتنی بر یک نظام پیشینی باشد، اینو دیگه نداریم. طبعا اینجا محل خلاف و اشکال ما هم همینجا معلوم میشه. لذا ما عرض میکنیم که مثلا در مثل ولایت فقیه، خب ما ولایت فقیه رو بحثی نداریم، ولایت فقیه یعنی فقه نظام به معنای نظام اداره کشور. اما یه وقتی شما این فقه حکومتی رو بر اساس مجموعه ای از روایات بررسی میکنی، خب الان مثلا 5 تا روایت داریم، 10 تا روایت داریم، سند داره نداره، دلالت داره نداره، و میگه آقا ولایت فقیه داریم یا نداریم. یه وقتی نه، ما بر اساس یک نظام کلان داریم بحث میکنیم، میگیم نظام کلان ما نظام امامته، نظام توحیده، این نظام توحید نمیتواند در دست یک افرادی باشد که اصلا این خدا رو باور ندارن یا مثلا دین رو نمیشناسن و طبیعتا دموکراسی رو ما قائل نیستیم. اما شما اگر در فرض همون احکام وارد بشید، یعنی مجموعه جزء رو بخوام کنار هم جمع بکنیم، نتیجه‌اش این میشه آقا ما سراغ ولایت فقیه میریم، عدلش میریم، اگه سند داشت، دلالت داشت، درسته. اما اگر نبود، نه، میگیم خیلی خب نه. اگر شما بگویید نه، نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که شما باید تن بدهی به حاکمیت حاکمان جائر، چون ولایت فقیه که طبق مبنای شما می شود ولایت در حد قیب و قصر، در حد افراد ناتوان و در حد همین هایی که فرض کن امروزه مثلا مراجع ما در حوزه علمی قم مثلا الان دارن. خب اگه اینطور بشه، ما حتما باید یه شاه داشته باشیم، یه پادشاه داشته باشیم، یا نه پادشاه ولش کن، مردم بیان یه رهبری مشخص کنن، رئیس جمهور مشخص کنن که نسبتی هم با خدا نداشته باشه. خب این طبیعتاً با مبنای اون اصلی ما سازگاری نداره، چون مبنای اصلی ما این بود که نظام مبتنی بر حاکمیت الهی باشد، نظام باشد مبتنی بر مبانی باشه. نمیشه ما قائل بشیم که نظام باشد مبتنی بر مبانی باشد، هدف و غایت داشته باشد، اما در این حال ما بگیم خیلی خوب آقا ما جز جز نگاه میکنیم، تک تک نگاه میکنیم، نسبت بین این رو با نسبت مثلا عقاید نگاه نمیکنیم، حتی نسبت احکام رو، اقتصادش با سیاست ما توی یک نظام نگاه نمیکنیم، یا حتی تو حوزه مثلا سیاست اون نظام پشتیبان رو لحاظ نمیکنیم. لذا ما باید یک نظام معرفتی پشتیبان برای فقه داشته باشیم تو فقه سیاسی، که از اساس بگوید آقا هر حاکمیتی غیر از خدا مطرود است. خب حالا تو بگه آقای فقه، آقای فقیه، من تو حوزه مبانی قطعا به اینجا خواهم رسید و مبنی دیگه نمیخوام انتخاب کنم، نمیتونم انتخاب کنم، شما بیا نظام رفتاری اون مبنا رو بر من ارائه کن. بازم در قالب نظام باید باشد، یعنی بگوید خیلی خوب حالا این نظام رفتار، نظام مبانی ما اگر بخواد تبدیل به نظام رفتاری بشه، این الزامات رو داره، الزامات رفتاری رو داره که مثلا فرض کنید که مبتنی بر نظر ولی فقیه باشد، مبتنی بر مثلا فرض کنید که احکام اسلام باشد. طبیعتا اگر قرار باشه تو این فضا بریم، باید این نظام رو، نظام معرفتی رو تبدیل به نظام عینی بکنیم، نظام سیاسی رو مبتنی بر فقه بکنیم، فقه رو تبدیل به فقه نظام بکنیم، فقه نظام رو به دو عرصه مضاف مضاف الیه که فقه حکومتی باشد و فقه موصوف، فقه نظام به معنی موصوف و صفت به معنای فقه نظاممند باشد تبدیل کنیم. البته این نکته وجود داره که ما اگر قرار باشه فقه موفق و سیستماتیک باشد، فقه نظام واره باشد، خب به قیاس دچار میشه. در بحث قیاس ما نمیتونیم تنبیه بدیم به قیاس. طبیعتا نباید اینجا تمکین بکنیم به مقولات فقه نظام واره. اینجا نکته محوری وجود داره و اون این که ما در بحث فقه سیاسی و فقه حکومتی یک فرق اساسی دارد با فقه امور تعبدیات. در امور تعبدیات شارع ملاک رو تشخیص نمیده، یعنی ببخشید مکلف و مجتهد ملاک رو تشخیص نمیده. حالا چرا نماز دو رکعتیه؟ خب نمیدونم. چرا بلند بخونم؟ نمیدونم. چرا نماز مثلا روزه رو از این ساعت تا اون ساعت بگیرم؟ به من چه؟ چرا هشت دور این خانه باشد؟ رفتی به من نداره. چرا هفت دور باشد؟ به من چه رفتی داره؟ اصلا ملاکش دست من نیست، امور تعبدی. اما در امور نظام و امور حکومت فرضش بر این است که باید، یعنی فرضش بر این است که در نظام ما ملاک رو میفهمیم، ما ملاک رو قابل فهم است برای من. حکومت، اداره کردن، تدبیر جامعه، اینا امور قابل فهمیه. لذا نمیتوانم در حوزه امور سیاست تعبد داشته باشم. یه جایی ممکنه تعبد داشته باشم که اونجا مثلا میگوید که مثلا فرض کنید که در حوزه فقه سیاسی مثلا در جهاد ما جهاد ابتدایی خواهیم داشت. خیلی خوب، اینو شارع گفته، میگیم چشم. اگر شهید در معرکه باشد مثلا غسل ندارد. خیلی خوب، چشم. در مواردی که دلیل داریم تو اون دلیل میریم سراغ همون دلیل. اما در مواردی که دلیل نداریم میتوانیم دائر مدار همون ملاک پیشینی قابل فهم از توی شارع باشه و به اون تمکین کنیم. و این نکته رو اضافه کنم که در حوزه نظام اداره کشور ما باید سراغ قانون بریم. قانون یعنی یک ملاک همه پسند، همه جور، برای همه. نمیشه بگم نظام سیاسی دارم اما یک قشری مسئول باشن یک قشری دیگه همه کاره باشن. چون نظام سیاسی قوانینش برای همه است، اگر صحبت از عدالت هست برای همه هست، نظارت هست برای همه هست، لذا من اونجا نمیتوانم بگویم خیلی خوب آقا من توی فقهم اینجا درسته، اونجا استثنا نمیشه. این خب چرا میگه من نص دارم؟ این خب نص دارم در حوزه قانون، باید قانون فراگیر داشته باشیم. این قانون فراگیر نسبت به همه قابل صدق باشد، استثنا ناپذیر باشد. لذا در حوزه نظام ما باید به گونه ای استنباط کنیم که قابلیت استثناء و تعبدیات به معنای حد اکثری نداشته باشه. بله در یه جایی هم اگر تعبد داریم همون رو تبدیل به قانونش میکنیم، قانون فراگیر میکنیم که برای همه قابل اجرا باشد، نه فقط برای یه قشر مثلا فرض کنید خاص. اینم باید فرق میکند با نظام عبادات. این نکته در نظر بگیرم. ما اگر در بحث نظام رو صحبت میکنیم، حتی عبادات هم یه نظامی داره. یعنی این گونه نیست که عبادات هم نظام نداشته باشه. عبادات یک مفهوم پیشینی دارد، یعنی عبادات یعنی اطاعت از خدا، یعنی در او ریا نکردن، در او غیر خدا رو نپرستیدن، در او جهت خدا رو مراعات کردن، قصد قربت داشتن. اینو حتما توی نظام عبادات هم هست. ولی ما در عبادات ممکن هست ملاک در برخی از امور رو نشناسیم. خیلی خوب، درسته. اما باز میدونیم که آقا عبادت به معنای نفی عبودیت شیطانه. اینو میدونیم دیگه، اینو از شارع میفهمیم. لذا باز هم در بحث عبادات مثل اقتصاد، مثل همه موارد، باز هم ما یه نظام داریم مبتنی برای یه نظام معرفتی پیشینی داریم. ولو اینکه اونجا مثل عبادات، مثل امور سیاست قابل فهم از جانب بشر نباشد. تفاوت معلومه دیگه، ما در حوزه سیاست بشر از آغاز قبل از شارع میدانست باید حکومت بکند، میدانست مردم باید باشد اطاعت کنند، میدونست که باید ارتش داشته باشه برای دفاع از خودش، میدونست که باید مالیات داشته باشه. اینا رو دیگه بشر قبل از شارع میدانست. حالا شارع اومده گفته مثلا فرض کنید که به جای سلطان حاکم شایسته باشد، خیلی خوب قبول. یا مثلا گفته است که آقا رأی مردم تمام الملاک نخواهد بود، قبول. من بر اساس همین باورهایی که میشناسم و میفهمم و ملاکشو میدونم تعیین تکلیف میکنم. پس میتوانم نظام داشته باشم، سیستم داشته باشم و این سیستم رو در قالب یک نظام موجود ساختاری ایجاد بکنم و عملا به واسطه فقه بیام و یک حکومت رو انجام بدم. یه نکته باقی میمونه، اینو عرض بکنم بعد هم تمام. تبدیل، حالا اینم خود یه بحث دیگه ای داره که حالا سعی میکنم خیلی مختصر بگم ولو بحث مفصلی داره. تبدیل فقه به قانون معناش به معنای عرفی شدنه، به معنای از بین رفتن اون هژمونی یا سلطه فقه. تبدیل به عرفی شدن میشه دیگه، مجبور میشیم به خاطر مردم، مجبور میشیم به خاطر اقتضاعات خاص این رو تغییرش بدیم. آیا فقه میتواند تبدیل به قانون بشود و از روی کرده شرعی به روی کرده عرفی تغییر بده؟ خب طبعا ما یک مشکلی داریم و یک ضرورتی داریم. ضرورت ما این است که در هر جامعه‌ای باید قوانین اون جامعه مبتنی بر هنجارهای همون جامعه باشه. نمیشه ما نظام دینی داشته باشیم قوانینش رو مبتنی بر نظام‌های مادی تعیین کنیم. حتما قوانین ما باید مبتنی بر شریعت باشه. این ضرورت ماست. اشکال ما کجاست؟ اشکال ما اینه که اگر فقه تبدیل بشه به یک نرم افزار عرفی، خیلی از این تعبدیات و نصوص و الزاماتی که توی ادبیات شارع داریم رو دیگه نخواهیم داشت. اینجاست که بحث فقه حکومتی مطرح میشه، یعنی نظام اداره به گونه ای که بتواند قوانین رو بر اساس هنجارهای شریعت تنظیم بکند، در این حال به عرفی شدن هم مبتلا نشود. این یک ضرورت واجبی است که ما باید اون خطراتش رو بفهمیم و بر همون اساس هم طبیعتاً رفتار کنیم. این بحث حالا مفصلی داره که بحث قانون که حالا دیگه وقت ما اجازه نمیده و میریم تو بحث تتمه مباحث مصلحت خودمون انشاءالله. خیلی خوب، بحثم تا اینجای کار تمام. اگر نکته‌ای نظرات دارن حتما بفرمایید.
ممنونم استاد، دست شما درد نکنه.
یعنی نکته‌ای ندارید؟
بنده